بسم الله الرحمن الرحیم.
جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 321، سطر 16. ولو کان الماء و هو فی الهواء مصیبا للترتیب طبیعی الذی بیناه قبل ما اصابته الموضع طبیعی یعنی سطح المحیط طبیعی لکان تطو و حرکت الهوا. بحث در حرکت وضعی بالعرض داشتیم. بعد از اینکه مثالش رو ذکر کردیم، به یک مثال طبیعی پرداختیم و اون رو هم بیان کردیم. بعد مثال دیگری رو در نظر داریم که می‌خواهیم ببینیم آیا این مثال هم مجرای حرکت وضعی بلعرز هست یا نه. البته بحثمون در حرکت وضعی بلعرزی است که متحرک در اون حرکت میتواند حرکت به ذات هم داشته باشد. مثلا توپی که داخل توپ دیگر است میتواند حرکت به ذات داشته باشه، منتها الان در اینجا حرکتش بلعرز شده. یا کره ناری که در فلک قمره میتونه حرکت به ذات داشته باشه، منتها اینجا حرکتش بلعرض شده. بحث ما در اون متحرک بلعرضی که حلول کرده در جسم و عرض جسم نیست، اون بعدن بحثش میاد انشاءالله. یادتون هست ما حرکت بلعرض وضعی رو دو قسم کردیم. یکی قسمی که متحرک در او میتواند حرکت به ذات کند، مثل همین مثالایی که عرض کردم. یکی هم حرکت بلعرضی که متحرک در او نمیتواند حرکت به ذات کنه، مثل عرضی که در جسم حلول میکنه و به عرض جسم حرکت میکنه، که اون انشاءالله بعدا مثالش و بحثش میاد. خب ما گفتیم نمونه دیگری مطرح میکنیم ببینیم این نمونه میتواند حرکت بلعرض وضعی داشته باشه یا نه. اون نمونه این بود که آب رو در ترتیب طبیعی و در موضع طبیعی خودش فرض میکنیم. ترتیب طبیعی آب گفته شد بین خاک و هواست. موضع طبیعیش هم که تقریبا روشنه. این آب اگر طوری باشد که هیچ فشاری به سمت پایین نیاره، این معلوم میشه که در موضع طبیعی خودش هست. و اما اگر فشار به پایین بیاره، معلوم میشه اگرچه در موضع طبیعی خودش هست ولی علاوه از این طبیعی نیست. بالاخره همه امرش طبیعی نیست، بلکه یه خروج از طبیعتی داره که داره فشار میاره. ایشو میفرماد که آب رو با سه شرط متحرک بلعرض میگیریم. یکی این که در ترتیب طبیعی خودش باشه، یکی این که در موضع طبیعی خودش باشد، و سوم این که زیرش که زمین قرار گرفته صاف باشه، پستی بلندی نداشته باشه. این سه شرط اگر حاصل شد، آب به تبع هوا، اشتباه گفتم به تبع، به عرض هوا حرکت میکنه. اگر هوا حرکت وضعی کرد، آب هم به عرض هوا حرکت وضعی میکنه. البته حرکت هوا همونطور که اشاره کردم به توسط باده. اگر بادی آمد و هوا حرکت وضعی کرد، قهرن آب هم حرکت وضعی میکنه با این سه شرط. ما در آبهای طبیعی مثل آب رودخونه، آب دریا، شرط اولو داریم که ترتیب طبیعی داره، یعنی بین خاک و هوا قرار گرفته. شرط سوم رو هم احیاناً یه بعضی جاها داریم که زیر آب که زمینه صافه، پستی و بلندی نداره. این شرط سوم هم در بعضی مواضع داریم. اما شرط دوم وجود نداره. شرط دوم این بود که آب در موضع طبیعیش باشد، علاوه چن طبیعی را معنا کردیم، هیچ فشاری به سمت پایین نیاره. این شرط سوم تقریبا منتفیه، ولذا آب به عرض هوا حرکت نمی کنه. اگر هوا حرکت کنه، آب میتونه راکد و ساکن باشه. بله، قسمت های بالای آب بر اثر حرکت هوا حرکت میکنن، اونم حرکت موجی به صورت تموج. اما قسمت های پایین به خاطر دو تا عامل به عرض هوا حرکت نمیکنن. یک عامل این که اون فشاری که گفتیم نباید داشته باشن به سمت صفر، اون فشار رو دارن. عامل دوم پستی و بلندی زیرشونه، که زمینی که اینها روش قرار گرفتن غالبا پستی و بلندی داره. پس فی اکثر الامر آب به تبع هوا، تبرم باز اشتباه گفتن، به عرض هوا حرکت نمی کنه. اما در اون آتش و فلک که قبلا ذکر کردیم، اونجا آتش در ترتیب طبیعی خودش هست. انتهای آتش هم که فلک صافه، پستی بلندی نداره، مثل زمین نیست. انتهای آب زمینه و پستی بلندی داره. انتهای اون آتش فلک پستی بلندی نداره. شرط دوم که در موضع طبیعی باشد، اونم حاصله علاوه چن طبیعی، یعنی آتش فشار به سمت بالا نمیاره، مثل آب نیست که فشار به سمت پایین بیاره. آتشی که در جوف فلک قمره فشاری به بالا نمیاره، همونطور که هست حاصله. خب پس هر سه شرطی که ما در حرکت بالعرض آب نسبت به هوا گفتیم، هر سه شرط در حرکت نار نسبت فلک قمر حاصله. لذا در فلک قمر حرکت، لذا در نار حرکت بالعرض اتفاق میفته، اما در آب حرکت بالعرض نیست. پس این نمونه‌ای که ذکر کردیم مثل نمونه قبلی نیست. نمونه قبلی رو به عنوان یک نمونه طبیعی برای حرکت بالعرض کره درون کره دیگر انتخاب کردیم و پذیرفتیم. این نمونه رو نمیتونیم برای متحرک بالعرضی که حرکت وضعی دارد قبول کنیم. این تمام حرف ایشون در اینجاست که بعد از اینکه نمونه‌ای برای حرکت بالعرض وضعی ذکر میکنه و میپذیره، میگه اگه آب هم این شرایط رو میداشت، اون هم نمونه دوم ما بود، ولی آب این شرایط رو نداره، بنابراین ما نمیتونیم در آب حکم آتش رو اجرا کنیم. نمیتونیم بگیم همونطور که آتش نسبت به فلک قمر حرکت بالعرض دارد، آب هم نسبت به هوا حرکت بالعرض دارد. این نمیتونیم بگیم، چون شرایط حرکت بالعرض در آتش فراهمه، در آب فراهم نیست. اینا مطالبی است که من در جلسه گذاشتم گفته بودم، الان تکرار کردم که یادآوری بشه. از رو میخونم و مطلب تطبیق میکنم شد. بله
آب در خود الان وجه طبیعی بوده باشه و اصلا فشاری به پایین وارد نکنه.
آب کجا حرکت از در کجا موضع طبیعی است علاوه بر چنین طبیعی که فشاری به پایین وارد نکنه؟ آبی رو فرض کنید در یه حوضچه ای، کف حوضچه هم صاف و ضخامت آب و عمق آب کم، به ظاهر به نظر میسه که این فشار وارد نمی کنه، میلی به سمت پایین نداره. حالا میل به سمت پایین نداره به طور طبیعیه یا به خاطر اینی که زمین مانه؟ زمین هم مانه باشه اشکالی نداره. اگر ما زیر این آب رو گود کنیم دوباره فشار میاره میره پایین تر، اون بالا وای نمیسه، ولی الان با توجه به شرایط موجود فشاری نداره، به سمت پایین فشاری نمیاره. برخلاف آبهایی که رو همند مثل آب دریا، علل خصوص اگر زمین زیرش هم پستی بلندی داشته باشه، توجه کنید مهم برای ابن سینا اینه که آب تمیز پیدا نکنه. این تیکه مهمه که من در جلسه گذاشتم تذکر دادم. آب اگر تمیز پیدا کنه، تمیز یعنی انفکاک، یعنی جدایی، یعنی ناپیوستگی، اگر تفکک پیدا کنه، تمیز پیدا کنه، به عرض هوا حرکت نمی کنه. قسمت بالایی آب با قسمت وسطش فرق میکنه، قسمت‌های پایینش هم بر اثر گودی و بلندی زمین از هم ممتاز میشه. وقتی هوا حرکت میکنه اگر خیلی توانایی داشته باشه فقط قسمت بالایی آب رو حرکت میده، وسط آب رو یا اواخر آب رو نمیتونه حرکت بده. اون آبها جدا هستند بر اثر گودی و بلندی زمین، آبها از هم جداند. برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه همون بحثی رو که من در جلسه گذشته گفته بودم تکرار میکنن. اگه فرض کنید زمین یک کره کامل و بدون پستی و بلندی بود و تمام زمین رو با کاشی‌های صاف صاف فرش کرده بودیم، آب دور زمین رو احاطه کرده بود و این آبم ضخامتش کم بود که جدایی بین سطح بالا و سطح وسط و سطح پایینش نبود، وقتی هوا حرکت میکرد این آب حرکت میداد، آب حرکت بالعرض میداشت، یک پارچه بود دیگه، یک پارچه بود مثل آتش. آتش در جوف قمر یک پارچه است، وقتی که قمر حرکت میکنه کل این کره رو حرکت میده، تیکی تیکش نمیکنه، در حالی که هوا نسبت به آب اینطور نیست. هوا خیلی زحمت بکشه روی آب یه لایه روی آب حرکت میده، لایه زیری رو و اون زیرتری رو نمیتونه حرکت بده به خاطر جدایی آب، به خاطر تمیز و تفکک، که این تمیز و تفکک در زیر آب که به زمین چسبیده واضح تره، چون زمین نه که پستی و بلندی داره، آبا از هم جدا میکنه. اون آبی که رفته تو گودی با اون آبی که روی بلندی قرار گرفته، خب اینا با هم دوتا میشن. اون کره هوا وقتی حرکت میکنه نمیتونه همه اینا رو حرکت بده، چون یه پارچه نیستن، تمیز دارن. برای ابن سینا این مهمه، این که میگه علاوه چن طبیعی باید در موضع طبیعی خودش باشه، مثل اینی که میخواد بگه یعنی بیوزن باشه تا آب تا هوا بتونه حرکتش بده. این وقتی توی گودی و بلندی زمین فرو رفته و وقتی عمق بالا داره، این در مقابل حرکت هوا اسیان میکنه، تمرد میکنه و هوا هم فشارش و نیروش اون مقدار نیست که کل این کره رو حرکت بده. مشکلات اینجاست. اولا کره آب تمیز و تفکک داره، یعنی در موزه طبیعی خودش نیست که تقریبا حالتی بی‌وزنی پیدا کنه. ثانیاً هوا اون نیرو رو نداره که بخواد اینو جا به جا کنه. البته در مورد هوا صحبتی نمیشه، اگر آب تمرد نمیکرد هوا نیروشو داشت، به دلیل اینکه در سطح بالای آب این کارو میکنه، یعنی حرکتش میده. اما آب تمرد میکنه، البته این که گفتم در سطح بالای آب حرکتش میده، این توضیح میخواست که اشارم کرده بودم توضیحشو. حرکت میده، دو جور حرکت ممکنه، یکی این که همونطور که خود هوا حرکت میکند این آب هم حرکت کنه، اون وقت حرکت آب میشه به درست. یکی دیگه این که نه، فقط در آب موج ایجاد میکنه. نمیتونه آب رو حرکت بده، یعنی آب قلمبه شده رو نمیتونه حرکت بده، موج درست میکنه. موج درست میکنه یعنی کل آب رو یک دست حرکت نمیده، روی آب شیار میندازه. این حرکت بلرز نیست، موج یا تموج غیر از حرکت بلرزه. اون هوا که الان داره سطح آب حرکت میده، فکر نکنید این حرکت هم حرکت بلرزه. در صورتی که این حرکت مثل خود حرکت هوا باشه بلرزه، اما مثل خود حرکت هوا نیست، موج ایجاد میشه. یعنی مثل این که هوای قبلی که میره نمیتونه کاملا این آب با خودش ببره، رها میکنه، هوای بعدی میاد دوباره یه تکونی به این آب میده. اینطوری دیگه، موج اینه، موج خود حرکت نیست. اینطور نیست که یه سر این آب از اول تا آخرش حرکت کنه. هوا وقتی باد میاد از این منطقه تا اون منطقه یه سر میره، اما آبو نمیتونه با خودش ببره. تو آب یک فشاری وارد میکنه، یه خورده جلوتر رفت، اون فشار تموم میشه، هوای بعدی که میاد فشار جدید میاره. به این صورت آب موج برمیداره، به این حرکت بلرز نیست. تازه اگه حرکت بلرز حسابش کنیم یه قطعه کوچکیه، آب به دنبال هوا نمیره. هیچ جا نمیشه. ایشون میگه فی اکثر الامر علی وجه طبیعی نیست. موارد قلیلی داریم که علی وجه طبیعی باشه، آب در موضع طبیعی خودش علی وجه طبیعی باشه و وزنی نداشته باشه. مثالی که من زدم تقریبا مثال بدی نبود، آبی که کم باشه این با حرکت هوا حرکت میکنه. البته مواج حرکت میکنه، ولی اگر جلوش باز بود، اگر جلوش باز بود شاید با حرکت آب حرکت میکرد، نه شاید، حتما حرکت میکرد. من تو حوض فرضش کردم، شما تو حوض فرضش نکنید، جلوشو باز بذارید. صفحه دریا موج درست میکنه، صفحه دریا موج درست میکنه به خاطر اینکه از دریا باید بکنه این آب رو، یعنی سطح فوقانی آب رو باید از زیر بکنه، نمیتونه بکنه، یه ذره میکنه ولش میکنه، دوباره آب بعدی هوای بعدی میاد دوباره میکنه، موج درست میشه. ولی این فرضی که من کردم اینه که شما حوض رو کاشی کاری کنید که زیرش صاف صاف باشه، یه آب، یه لایه آبم روش باشه، این دیگه موج نیست، این با هوا میره چون زیرش لیز میخوره. اما اون دریا زیرش آب دیگه است، این زیر آب بالا رو نگه داشته، به آب بالا چسبیده نگه داشته. بعد اون بالای هوا وقتی میخواد اینو بکنه، یعنی قسمت بالایی رو بکنه، یه ذره میکنه بعد ولش میکنه، نمیتونه.
بالا وسط پایین، اگر بالاش با حالتی داری که حالت علا بچین طبیعی هست، آب دوشانتی
نه، بالا بالاش علا بچین طبیعی نیست. آبی که عمیق باشه بالاش علاوه بر طبیعی نیست. من آب غیر عمیق رو فرض کردم، اونم زیرش هم صاف فرض کردم. این عامل صاف بودن زیرم مهمه، خود ابن کلام تذکر میده. بله بچه طبیعی بودن هم مهم، ترتیب طبیعی که خب غالبا هست، اون شرطیست که موجوده، خیلی هم کارش نداریم. شرط دو سه مشکل داره، شرط سه رو که ما غالبا نداریم. غالب جاهایی که آب قرار گرفته پسی بلندیش وجود داره. بله این آب میره باش، اینطور میگه دیگه. بله آب هوا این آبو میبره، زیرش لیز باشه ها، زیرش کاملا لیز باشه، وقتی هوا میاد اینو با خودش میبره. ظاهرا همینطوره. اگر خود هوا قطع و وصل نشه، بعدن خود ایشون یه مطلبی داره که خود هوا هم قطع و وصل میشه، یعنی مثل فلک قمر نسبت به نار نیست، اونم قطع و وصل میشه. چون قطع و وصل میشه حرکت اونم مستمر نیست که بتونه آب رو حرکت مستمر بده. اگر هوا قطع و وصل نمیشد، سفت بود، میرفت آب رو با خودش میبرد. آبی که تو حوضی است که الان داریم فرض میکنیم ها، که زیر صافه صافه، آب رو با خودش میبرد. الان شرایط فراهم نیست که آب به تبع هوا حرکت نمیکنه. اینو من میخواستم آخر سر بگم، چون خودشون هم آخر سر بیان میکنه که هوا هم مشکل داره، تنها مشکل سر آب نیست، خود هوا هم انقطاع داره، بنابراین اونم نمیتونه این آب رو با خودش بکشه. اون اگر انقطاع نمیداشت آب مشکل داشت، مگر آبی باشه که عمقش کم باشه، که فشار آنچنانی نداشته باشه، که انهو بی‌وزن باشه، زیرش هم صاف صاف باشه. اگر هوا مشکل نداشت، یک سره بود، این آب هم اینچنین بود، قهرن اون هوا آب رو با خودش میبرد و حرکت آب میشه در حرکت بدر است. اینو نمیخوام بگیم نیست، شاید در یه جایی اتفاق بیفته، در یه قسمت کوتاهی اتفاق بیفته. لذا اکثر الامر این وضع پیش نمیاد، اگه باشه خیلی نادره. این حفیظ ابن سینا میزنه، ظاهرا حرفشم درسته. اگه شرایط تماما فراهم بشه، آب به دنبال هوا میره، چون آب دیگه وزنی نداره، وقتی هوا میره اینم به خوش میبره. اون وقتی که آب فشار به پایین میاره وزن داره، هوا زورش نمیرسه اینه ببره. حالا فشار به پایین داره به خاطر عمقشه یا به هر جهت دیگه است. اون وقتی هم که این آب توی حفره ها و بلندی ها گیر کرده، بازم هوا زورش نمیرسه ببرتش. هم وقتی که آب فشار به سمت پایین میاره، خب هوا نمیتونه اون فشار رو خونسا کنه و اینو با خودش ببره. اون وقتی هم که آب توی پستی و بلندی زمین گیر کرده، اون وقت هم هوا زورش نمیرسه. شما یه جا فرض کنید که همونطور که عرض کردیم یه حوضه درازی داشته باشید که زیرش کاملا صاف باشه، روش هم عمق آب کم باشه و هوا هم تفکک نداشته باشه، خود هوا هم یک پارچه باشه. خب وقتی هوا بچرخه آب هم با خودش میبره. منتها این ممکنه در یه جاهای خیلی کمی اتفاق بیفته، اکثرا اتفاق نمیفته. لذایشون میگه اکثرا هم آب حرکت به لرز پیدا نمی کن. با این شرایطی که ایشون میگه حرفش درسته. حالا مواردی داریم کم داریم، یعنی باش آشنا نیستیم، اینا حرفای دیگه است. حالا عبارت توجه کنید. بله؟ مثال عوض کنید، این نیست دیگه، عوض کنید. کره نار و هوا بسنجید یه بحث دیگه است. کره نارم با هوا بسنجید، اگر بتواند کره نار هوا را حرکت بده، اونم حرکت به صورتی که موج نباشه، میتونیم باز بگیم حرکت هوا نسبت به کره نار بلرزه. شرط
سه‌گانه هست.
چطور؟
یعنی که ترتیب طبیعی هستش و وضع طبیعی.
تفکک در هوا هست. تفکک در هوا از کرونا رو نمیتونه کاملا حرکتش بده. خود هوا مثل آبه، یعنی تمیز توشه، جدایی توشه. قطعه ای رو اگر نار ببره، قطعه دیگه باقی میمونه، جا میمونه. اینطور نیست که یه سره بتونه ببره، یعنی هوا یک جسم پیوسته نیست که نار بتونه جا بجاش کنه. یه ذرهش که ببره بقیهش جا میمونه، نار نمیتونه ببره تش. کره نارو میگن کامل حرکت میکنه، نه فقط قسمت بالاشو. کره نارو یابس میدونن، رطب نمیدونن، یابس میدونن. هوا رطبه، رطب یعنی سهولت تشکل، یعنی اینقدر نرمه. آبم رطبه، آب رطبه هم به معنی تری هم به معنی سهولت تشکل. آب جا به جا میشه راحت، هوا رطبه، سفت نیست، یابس نیست. اما آتش مثل خاک یابسه، لذا وقتی حرکتش میده یک پارچه حرکتش میده، ولی هوا اینطور نیست. حالا این اصلا بحث داره که چرا اصلا به نار یابس گفتن، با اینکه نارم مثل هواست، اجزایش اصلا میشه جدا کرد. اونجا یابس به چه معناست؟ اینا اونجا توجیهاتی دارند، حالا دیگه با اونا کار نداریم. توجیهی یا توجیهاتی دارن. باش با مبانی که آقایون دارن نه. شما الان دارید نار بالا رو با نار پایین قیاس میکنید. نار پایین توش هوا هست، ذرات دیگه هست، لذا تفککش خیلی راحته. اما نار بالا رو اینطوری قبول ندارن. مگه شما اونجا در مبنا اخلال کنید و بگید که نه، نار بالا هم مثل هواست؟ اگه اینطور باشه قسمت بالای نار با کمک حرکت فلک حرکت میکنه، قسمت های پایین جا میموند. اگر اینطور تصویر کنید نار رو، صفحه 321 سطر 16 هم. ولو کان الماء مصیبا لترتیب الطبیعی. این وهو و فی الهوا جمله حالی است. اگر آب در حالی که در هوا هست رسیده باشد به ترتیب طبیعی که ما قبلا بیانش کردیم، ترتیب طبیعی آب قبلا بیان کردیم که باید بین هوا و خاک باشد، این میشه ترتیب طبیعی. حتی اگر شما ببریدش بالا بازم ترتیب طبیعی رو داره. اگه ببرید بین نار و هوا دیگه ترتیب طبیعی رو نداره. بله بیانه من یادم میاد که این مطلب چند صفحه قبل گذشت، اشارتن گذشت، البته توضیحش در فنون بعدی باید بیاد، در فن که بحث در عناصر میکنه اونجا باید بیاد، ولی یه اشارش من یادم میاد قبلا گذشت. بیانه قبلو یعنی در چند خط قبل، در چند صفحه قبل بیان کردیم، البته من جاش دقیق یادم نیست. اگر آب در حالی که در هواست رسیده باشد، واجد باشد ترتیب طبیعی رو که ما بیان کردیم قبلو، این شرط اول. شرط دوم، ما اصابتهی الموضع طبیعی، در حالی که آب اصابت کرده باشه به موضع طبیعی، یعنی در موضع طبیعی خودش هم باشد، اعنی موضع طبیعی رو میخواد بیان کنه، اعنی سطح المحیط. از سطح المحیط تفسیر الموضعه، چون الموضع مقید به طبیعی بود، از سطح المحیط را مقید به طبیعی کرد. موضع طبیعی یعنی سطح محیطی که طبیعی باشد. موضع یعنی مکان، مکان هم همون سطح حاویه، سطح حاوی با سطح محیط یکیه. تفسیر میکنه موضع رو به مکانی که مبنای خودشه، چون مکان رو بعضی میگن بوده، بعضی میگن سطح حاوی و سطح محیط، ایشون معتقده که مکان سطح محیط و سطح حاویه، لذا داره موضوع رو به سطح محیط تفسیر میکنه. حتی لم یبق فیه ارجهنان و میل، ارجهنان به کسر همزه و جیم، حرف اول حرف سوم هر دو مکسوره، ارجهنان یعنی جنبش یعنی میل، همون با میل یکیه، میل هم عطف تفسیر گرفته شده بر اون. در فرهنگ آن اندراج ارجهنان اینطور معنا میکنه: به کسر اول و ثالث مائل گردانیدن و گراییدن و جنبیدن و به یک بار افتادن و بلند و نمایان شدن مانند سراب. این تعریف تفسیرهایی است که یا معانی است که برای ارجهنان ذکر میکنه. در اینجا ارجهنان من جنبش و من همون میله. این حتی لم یبق فیه ارجهنان و میلون، این داره اون وجه طبیعی رو که بعدن میگه به این عبارت میاره، چون بعدن میگه در موضع طبیعی باشد علل وجه طبیعی، اینجا دیگه علل وجه طبیعی رو نیورد، فقط گفت در موضع طبیعی باشه، به جای علل وجه طبیعی میگه حتی لم یبق فیه ارجهنان و میل. این همون علل وجه طبیعی است. وجه طبیعی اینه که فشاری نداشته باشه به سمت پایین. ولختلف اجزاء ما یقوم علیه من الارض، شرط سومه. شرط اول این بود که مصیبن لترتیب طبیعی، شرط دومی بود ما اصابتی الموضع طبیعی، بعد با قید حتی لب یبق فیه ارجهنان بیان کرد که علل وجه طبیعی هم باشه، فی موضع طبیعی باشه علل وجه طبیعی. حالا شرط سومو ذکر میکنه: ولختلف اجزاء ما یقوم علیه من الارض، اجزاء آنچه که آب بر اون چیز قیام میکند که عبارت از عرضه اختلاف نداشته باشه. ولختلف اجزاء ما، ما کنایه از عرضه، لذا بعدش هم با من بیانی میگه من الارض، من ما رو عرض معنا میکنم، عبارت اینطور معنا میشه: اختلاف نداشته باشه اجزای عرضی که این آب بر اون عرض قیام داره، یعنی اون زیر زمین هم پست و بلند نباشه. این شرط سومه. در بعضی نسخ داره ولختلاف و اجزا، که در این صورت عطف گرفته میشه بر ارجهنان، لم یبق فیه ارجهنان و لم یبق فیه اختلاف اجزاء ما یقوم علیه، که این عطف برون میشه. ولی خب اگر ولختلاف بخونیم که شرط سوم باشه شاید یه خورده راحت تر باشیم. خب اگر این سه شرط حاصل شد لکانه، لکانه جواب لوه، اگر آب این سه شرط رو داشت لکان تطوع و حرکت الهوا فی ایل جهات تحرک، یا کتاب ما داره یحرک، اما تحرک بهتره، نسخه ها تحرک دارند، لکان این آب تطوع و حرکت هوا را فی ایل جهات تحرک الهوا، ضمیر لکانه به آب برمیگرده، ضمیر تحرکه به هوا، لکان این آب تطبع و حرکت هوا را در هر جهتی که تحرک الهوا، یعنی هر هوا هر جهت بره این آبم تبعیت میکنه، اون وقت نتیجهش این میشه که حرکت آب میشود بالعرض، حرکت بالعرض و وضعی. تا اینجا ایشون این فرض رو مطرح کرد که اگر این سه شرط میبود آبم حرکتش نسبت به هوا بالعرض بود، همونطور که آتش حرکتش نسبت به فلک بالعرض است. از لکن میخواد بیان کنه که ولی این شرایط فراهم نیستند و لذا حرکت آب حرکت بالعرض نمیشه. کدام شرط فراهم نیست؟ ایشون همون شرط دو و سه رو میگه و بیشتر به اون شرط دوم اهمیت میده، که اگرچه آب در موضع طبیعی هست ولی علل وجه طبیعی نیست، به دلیل اینکه به سمت پایین فشار میاره. و بعد اضافه میکنه که شرط سوم هم نداره، یعنی زمین زیر زمین، زیر آب که زمین است پست و بلنده. لکن الماء لیس مصیبا فی اکثر الامر، نه همیشه، که اینا رو توضیح دادن، فی اکثر الامر مصیب نیست به مکان طبیعی علل وجه الذی هو طبیعون. البته مصیب به مکان طبیعی هست، ولی علل وجه الذی هو طبیعیون نیست. علل وجه طبیعی به مکان طبیعی نرسیده. علل وجه طبیعی رو توضیح دادم، خودشم با این بلفی اکثر الامر بیان میکنه. بلفی اکثر الامر لهو یعنی للماء انزقاتون بعدو الاسفل، هنوز فشار به سمت سفل هست. پس ارجهنان در او باقی است، میل در او باقی است، و چون ارجهنان و میل در او باقی است، پس او در اگرچه در موضع طبیعی هست ولی علل وجه طبیعی نیست. این مشکل اول در آب که شرط دوم نداره. مشکل دومی هم در آب داریم که اون شرط سوم هم نداره، و اختلاف فی بعض اجزایی من تحت، در بعض اجزای آب از پایین اختلافه. چرا؟ چون زمین اختلاف داره. چون زمین اختلاف داره، اجزای پایینی آب هم به تبع زمین اختلاف پیدا کردن. اون قسمتی از زمین که گوده آب توش فرو رفته، اون قسمتی که بالاست آب توش برجسته مونده، یعنی خود آب هم فرو رفتگی و برجستگی پیدا کرده. تو فرو رفتگی زمین برجستگی داره، تو برآمدگی زمین فرو رفتگی داره. آب اینطوره دیگه. پس خود آب اجزای زیرینش اختلاف داره، صاف نیست، پس شرط سوم هم نداره. فإذا تبع الحركه، تبع زمینش به آب برمیگرده. فإذا تبع الحركه الهوائيه، وقتی آب حرکت هوایی رو تبعیت میکند، فقط قسمت های بالاییش تبعیت میکند، نه قسمت وسط و پایینش. فإذا تبع آب حرکت هوایی رو، تبعها یعنی تبع این آب، تبع زمین نداره، تبعها زمین مستتر نداره، تبع اون حرکت هوایی رو، اجزاءه العالیه، اجزاءه یعنی اجزاء آب، اجزای بالای آب تابع حرکت هوایی میشه، اونم فی کثیر من الامر علی سبیل تموج. فی کثیر من الامر رو مربوطش کردن به علی سبیل تموج، میتونید هم مربوطش کنید به تبعها. فی کثیر من الامر تابع میشه، گاهی هم تابع نمیشه، یا فی کثیر من الامر علی سبیل تموج، گاهی هم به سبیل تموج نیست. آب فشار میاره، باد فشار میاره، آب رو میکنه، نه برش موج ایجاد کنه. گاهی این چنینی دیگه، وقتی هوا طوفان باشه آب موج بر نمیداره، آب تقریبا کنده میشه، کنده میشه، میره بالا میریزه پایین. اگر شما اسم اینو موج بذارید، خب اینا میگیم علی سبیل تموج، ولی نوعا اینو موج نمیگن. و اما سافله، اما سافل یعنی قسمت های پایین آب. فیه عرض لها از سبب المقول، سبب گفته شده عارض میشه. سبب گفته شده چیه؟ دوتاست. یکی این که لهو انزقاتون بعدو الى سفل، دوم این که وقتلافون فی بعض اجزایی من تحت، همونی که تو خط قبل گفتیم، اون سبب مقول یعنی همون که تو خط قبل گفتیم، همین دوتا. یعنی تو اجزای سافله هم فشار هست، هم اختلاف اجزا من تحت هست. چون چنین است، فیعرض من ذلک، ذلک یعنی سبب مقول، من تعلیلی است، یعنی به خاطر اون سببی که گفته شد، یعرض بر آب کد تمیز، یعنی امری که به منزله جدایی است. تمیز یعنی جدایی، یعنی انفکار، یعنی اجزاء آب ناپیوسته میشند، به هم نمیچسبند تا حرکت هوا رو تبعیت کنند. قسمت بالاش اگر تبعیت میکنه، قسمت دیگهش میمونه، جا میمونه، به خاطر اینکه کد تمیز برش عارض شده، یعنی مثل اینکه جدا شدن از هم. خب بعد فرق بین آب نسبت به هوا رو با آتش نسبت به فلک بیان میکنه که من توضیح داده بودم ولی فرصت خوندنشو ندارم. بذاریم برای جلسه بعد.